سلام، ساعت 11 صبح وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. جریان انتقال گاز در غرب ایران با افت فشار و قطعی کامل روبرو شد. مقام‌های ارشد امنیتی روسیه و اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. شبکه اجتماعی ویچت در ایران فیلتر شد. شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد. خبرگزاری مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در اکثر استانهای کشور گزارش داد که در طول 48 ساعت گذشته جریان گاز برخی از شهرها و استانهای غرب کشور به ویژه در استان آذربایجان غربی قطع و یا با افت فشار شدید همراه شده است. علاوه بر این در طول هفته جاری به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است. دبیرکل شورای امنیت روسیه نیکولای پاتروشف روز پنجشنبه در مسکو با یوسی کوهن رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل از جمله در مورد برنامه هسته ایران دیدار و گفتگو کرد. یکی از سخنگویان شورای امنیت روسیه در این باره به خبرگزاری اینترفاکس گفت که طرفین در مورد مهمترین موضوعات امنیتی بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کردند. به گفته این مقام روس، مسیر مذاکرات بر سر برنامه هسته ایران و وضعیت در سوریه محورهای اصلی گفتگوهای دو طرف بود. اپلیکیشن ویچت که دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند را قادر به برقراری ارتباط از طریق شبکه اجتماعی می‌کند در ایران فیلتر شد. باشگاه خبرنگاران جوان در گزارش این خبر آورده است که اپلیکیشن این شبکه اجتماعی در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله مخابرات، موبین نت و ایرانسل فیلتر شده است. در این گزارش به نقل از یک مقام آگاه آمده است که این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است. خبرگزاری فرانسه ویچت را محصول شرکت چینی تنسنت اعلام کرده و جوانان و خرده فروشان ایرانی را کاربران اصلی آن معرفی کرده است. در اینجا به گزارش این ساعت می‌پردازیم. رئیس بانک جهانی جیم یونگ کیم دیروز فساد مالی را دشمن شماره یک مردم در کشورهای در حال توسعه توصیف کرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده است که بانک جهانی چه نقشی در مبارزه با فساد مالی دارد. فریدون خاوند:
در کنفرانسی که دیروز پنجشنبه در مقر بانک جهانی در واشنگتن برقرار شد، رئیس بانک جهانی در توصیف پدیده فساد مالی از اصطلاح دشمن شماره یک مردم استفاده کرد، با این استدلال که هر دلار دزدیده شده از سوی یک صاحب منصب یا مدیر واحد تولیدی دلاری هست که از یک زن باردار نیازمند مواظبت دریغ شده، یا از دختر بچه و پسر بچه‌ای که باید به مدرسه برن. مبارزه جدی بانک جهانی با پدیده فساد مالی از سال 1996 شروع شد، حدود 17 سال پیش، و از همون موقع بانک جهانی این پدیده رو سرطان کشورهای فقیر توصیف کرد. از اون موقع به این طرف بانک جهانی در اعطای تسهیلات مالی به پروژه های توسعه تلاش میکنه کشورها یا شرکت‌های بزرگی که به فساد مالی آلوده هستند از این تسهیلات برای پر کردن جیب خودشون استفاده نکنند.
آیا در ایران تأثیر پدیده فساد بر توسعه اقتصادی و زندگی مردم مورد بررسی قرار گرفته؟
کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه در ایران منتشر شده، از جمله کتابی زیر عنوان بازشناسی عارضه فساد مالی که نویسندگان اونها اغلب مجبورند به کلیات اکتفا بکنند، در پرداختن به موارد مشخص مربوط به ایران خیلی محتاط عمل میکنه. تازه در همون سطح کلیات هم با مشکلاتی از جمله گرفتن مجوز انتشار یا توزیع روبرو میشن. در عوض بررسی سازمانهایی در سطح بین‌المللی، به خصوص شفافیت بین‌المللی، نشون میده که ایران از لحاظ مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. در سال 2013 از میان 177 کشور دنیا ایران هم ردیف کامرون و آفریقای مرکزی و گینه نو در رده 144 بود و در خاورمیانه و آفریقای شمالی هم از بین 19 کشور فقط 5 کشور در موقعیتی بدتر از ایران بودند. طبعا این فساد گسترده هم بر محیط توسعه ایران تأثیر بسیار بد داره و هم بر زندگی روزمره مردم.
آقای خاوند، اگر بخوایم از اصطلاح دیروز رئیس بانک جهانی استفاده کنیم که فساد مالی رو دشمن شماره یک مردم توصیف کرده، بر چه موارد مشخصی در ایران میتونیم تاکید کنیم؟
موارد زیاده، از پرونده های فساد منسوب به شهرام جزایری و بابک زنجانی گرفته تا آنچه که این روزها در رابطه با معاملات ایران و ترکیه میگذره. شاید یکی از ملموسترین موارد تأثیر مصیبتبار پدیده فساد بر زندگی مردم گزارش ها و داده هایی باشه که طی هفته گذشته درباره ابعاد این پدیده در سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده و به مرتضوی گیت در رسانه های ایران معروف شده. واگذاری هایی که در این امپراتوری عظیم مالی انجام گرفته، مبالغ کلانی که به صورت کارت های هدیه به صاحب منصبان پرداخت شده، ریخت و پاش های مربوط به برگزاری جشن های پرهزینه، همه و همه از کیسه مردم دزدیده شده. فراموش نکنیم که این سازمان حدود 35 میلیون نفر رو زیر پوشش بیمه‌ای داره. با این فساد پردامنه، چه بسا بیمارستان هایی که از تجهیزات لازم محروم شدند و یا قرار بوده احداث بشوند و نشدند، چه بسا بازنشستگانی که حقوقشون پایمال شده. اینجاست که فساد به عنوان دشمن شماره یک مردم چهره واقعی خودش رو نشون میده.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده را با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد فساد مالی در کشورهای جهان از جمله ایران شنیدیم. ادامه گزارش ها را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا نوبت به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی میرسه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در میانه‌های روز 25 بهمن ماه سال 89 که همه به دنبال سرنخی از احتمال حضور مردم در خیابان‌ها بودند، خبری در رسانه‌ها به صدر نشست. خبری که همراه با عکس‌ها و ویدیوهای تأثیرگذار از جوانی بود که با شال سبز رنگ و در دست گرفتن تصاویر کشته شدگان اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات سال 88 از جرثقیل یک کارگاه ساختمانی در تهران بالا رفته بود. روز 25 بهمن ماه سال 89 همان روزی بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از وزارت کشور دولت وقت خواسته بودند تا مجوز برپایی یک راهپیمایی در حمایت از تحولات مردمی در کشورهای عربی را صادر کنند. جوان معترض سبزپوش پس از پایین آمدن از جرثقیلی که رسانه‌ها تصاویر آن را بارها و بارها در روز 25 بهمن ماه سال 89 پخش کرده بودند، بازداشت شد. پس از بازداشت، خانواده اکبر امینی از جمله برادر کوچکترش نیز بازداشت شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا در گفتگوی تلویزیونی از عدم ثبات روانی آقای امینی سخن بگویند. آنها از جانب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تهدید شده بودند که اگر چنین نگویند، خطر اجرای حکم اعدام برای اکبر امینی وجود دارد. پس از بازداشت آقای امینی در آن روز و بر سر زبان افتادن نام او، معلوم شد که او پیش از آن نیز در جریان اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات دوره دهم بازداشت شده بوده است. اکبر امینی در جریان بازداشت سال 89 دو ماه را در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از آن آقای امینی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پس از گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین توانست آزاد شود. در اسفند ماه سال 89 برادر کوچک آقای امینی به طرز مشکوکی درگذشت. اکبر امینی درباره مرگ برادرش میگوید برای اینکه بتوانند خانواده مرا در یک سکوت و انزوا قرار دهند، این فشار را بر روی برادر کوچکتر من آوردند. علت مرگ حسین امینی، برادر آقای امینی، استفاده از قرص‌های روانگردان اعلام شده بود. اکبر امینی پس از آزادی از زندان بارها و بارها از سوی مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و بازجویی شد. از جمله دلایل بازداشت و بازجویی‌های مکرر اکبر امینی، گفتگوی او با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بود. این شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 در شهریور ماه سال 91 در آستانه برگزاری اجلاس عدم تعهدها در تهران به اتهام تشکیک در اختلال امنیت عمومی و داخلی ایران بازداشت شد، اما با سپردن قرار کفالت توانست آزاد شود. اکبر امینی در خرداد ماه سال 92 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 با هجوم ماموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد و خانواده او بیش از 3 ماه از محل و دلیل بازداشت او بی اطلاع بودند. پس از 100 روز تحمل سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین، آقای امینی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. اکبر امینی در شهریور ماه سال 91 برای بار چندم بازداشت و روانه زندان اوین شد. گفته می شود این فعال سیاسی و شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 احضاریه و ابلاغیه‌ای از دادگاه انقلاب دریافت کرده که در آن حکم 5 سال محکومیت به حبس در دادگاه تجدید نظر استان به تایید رسیده است. به همین دلیل حکم 1 سال حبس تعلیقی پیشین او نیز به اجرا گذارده شده که در مجموع آقای امینی محکوم به تحمل 6 سال زندان شده است. اکبر امینی در دوره‌ای که زندانی بوده و حتی در دوره‌های آزادی از زندان از فعالیت‌های سیاسی و مدنی و همراهی با زندانیان سیاسی عقیدتی کنار نکشیده است.
برنامه ملاقات را از همکارم آرش حسنیاد شنیدید. ادامه اخبار را از شما دعوت میکنم که به ادامه اخبار گوش کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر آغاز دوباره جنگ داخلی در سودان جنوبی هشدار داد. در جریان خشونت‌های قومی به ویژه در 5 روز اخیر صدها تن از جمله 3 پاسدار صلح سازمان ملل متحد کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که درگیری‌های اخیر در سودان جنوبی تهدیدی برای بازگرداندن این کشور به دوران سیاه گذشته محسوب می‌شود. روز چهارشنبه در آمریکا اعلام شد که این کشور برای حفاظت از جان اتباع و منافع خود در سودان جنوبی گروهی شامل 45 نیروی نظامی را به منطقه گسیل داشته است. جنگ‌های داخلی سودان که به استقلال سودان جنوبی منجر شد 22 سال طول کشید و در جریان آن بیش از 2 میلیون تن کشته شدند. مقام‌های امنیتی انتظامی عراق می‌گویند رشته بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه علیه شیعیان این کشور دست کم 46 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. در نخستین و مرگبارترین این حملات یک بمب‌گذار انتحاری خود را در میان دسته‌های عزادار شیعه در بزرگراه دوره در حومه بغداد پایتخت عراق منفجر کرد و جان 17 تن را گرفت و 35 تن را زخمی کرد. انفجار بعدی در نزدیکی شهرک یوسفیه در 20 کیلومتری بغداد روی داد که 8 تن کشته و 32 تن زخمی شدند. در اینجا به پایان اخبار و گزارش‌های این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم که 15 دقیقه دیگر به سرخط منتهی خبرهای ایران و جهان گوش کنید.